صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والثناء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. حضرات معصومین، اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه هدات مهدیین، وجوداتی هستند که از ناحیه خدای عزوجل به عنوان یک کرامت، یک ارزش، یک هدیه برای بشریت فرستاده شدن، همانطوری که قرآن کریم کلام الهی است، این سخن خدا رو در حد و اندازه‌ای که برای بشریت قابل عمل باشد با واسطه تفسیر قابل فهم باشه، خدا برای انسان و جامعه انسانی نازل کرده و فرود فرستاده است. حضرات معصومین و ائمه هدا علیهم صلوات الله اجمعین، اینها هم مصادیقی از کرامت الهی و مصداقی از توجه خدا به بشریت هستند. وجود مقدس امام رضا علیه الصلاة و السلام یکی از این کرامتهای خدا، یکی از این عنایات خدای عزوجل به جامعه بشری هست. این کلمه در باره امام رضا در روایاتی که صادر شده است به طور وضوح به چشم می آید. پدر بزرگوارشون امام موسی بن جعفر در بیانی تصریح کردن که فرزندم علی بن موسی یک کرامت الهی است برای جامعه انسانی. وقتی که مادر امام رضا به این وجود مقدس باردار می شود، خودش برای مادر میثم نقل می کنه، علی بن میثم از پدرش نقل می کند که میثم باشه، میثم میگه مادرم این چنین نقل کرده، مادرش میگه از دوستان نجم خاتون بود، مادر گرامی حضرت فامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، میگه یک روز نجم خاتون بعد از این که خدا بهش علی بن موسی رو عنایت کرده برای من دوستش اینطور تعریف کرد، گفت اون زمانی که به این فرزند باردار شدم لم اشعر به ثقل الحمل، من احساس سنگینی بارداری نمی کردم، احساس نمی کردم فرزندی رو در وجود خودم دارم پرورش می دهم، تا زمانی که نزدیک شد اوان و ایام ولادت این فرزند. وقتی قرار شد وضع حمل کنم، این فرزند رو بر زمین بگذارم، قبل از این هم هرگاه در دوران بارداری میخوابیدم، در خواب یه چیزهایی رو میشنیدم، اسمع و کنت و اسمع و فی منامی شیئن، در خوابم چیزهایی صداهایی رو میشنیدم که اون شیئی که من میشنیدم تسبیحاً و تحلیلاً و تمجیدا، میدیدم به گوش خودم از این فرزند و جنینی که در اختیار من هست میشنوم تحلیل میگه لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله. این کلمات رو از این فرزند به دنیا نیامده می شنیدم، اما فاذن تبهتو لم اسمع شیئا، وقتی بیدار می شدم دیگه چیزی متوجه نمی شدم. این دوره برای من نجم خاتون سپری شد تا زمانی که زمان وضع حمل این فرزند برای من فرا رسید. وقتی این فرزند و فلما وضعته وضع حمل کردم، وقع علی الارض، او بر روی زمین قرار گرفت، واضعا یدیه علی الارض رافعا رأسه الی السماء، دستهاش رو بر زمین گذاشت، سر مبارکش رو به سوی آسمان بلند کرد، یحرک شفتیه کأنه یتکلم، لبانش رو حرکت میداد، گویا اینکه میخواد سخنی بر زبان جاری کند، حرفی بزنه، چیزی بگوید. در همین وضعیت فرزند رو به دنیا آوردم، فرزند دستاش رو بر زمین گذاشته، سرش رو به سوی آسمان، لبانش رو حرکت میدهد. در همین هنگام میگه فدخل الیه ابوه موسی بن جعفر، باباش امام کاظم به نزد من آمد. پدر خوب است، در اون لحظات حساس به مهربانی و عطوفت دلجویی از همسرش بکنه. امام موسی بن جعفر آمد درون اتاق ویژه برای اینکه دلجویی کند از همسرش، که یک دوره‌ای رو تحمل کرده برای فرزند آوردن و روشن کردن چراغ زندگی برای بار دیگر. یه وقتی وارد شد، تا وارد شد نگاهش به این فرزند افتاد، امام موسی بن جعفر خطاب به من کرد، به نجمه خطاب کرد، گفت یا گفت هنی انلکه یا نجمه کرامت ربک، کرامت خدا که شامل حال تو شده است، این فرزندم علی ابن موسی رو خدا به عنوان یک کرامت الهی به تو عطا کرده، هدیه کرده، به تو بخشیده است، هنی انلک یا نجمه، گوارایت باد، مبارکت باد، خوشحال باش که مشمول کرامت خدا قرار گرفته ای. هنیئاً لک یا نجم کرامت ربک، کرامت خدا گوارایت باد. این کرامت الهی است، نه فقط برای مادر بلکه برای همه جامعه اسلامی یک کرامتی است. همه انسان رو خدای عزوجل از کرامت خودش، از بزرگواری خودش، از توجه و عنایت خودش بهره‌مند ساخته، یک هدیه گوهربار ذی قیمت ارزشمندی رو خدا به این بشریت داده. میگه هنیئاً لکم. این جمله هنیئاً لک خطاب به همه عالم میتواند باشد، برای همه عالم گواراست که یک شخصیتی، یک امامی همچون امام الرؤوف، امام مهربانی ها، همچون سامن الحجج، همچون عالم آل پیغمبر، همچون علی ابن موسی رضا رو خدا عطا کرده به این عالم بشریت. همشون همین طورن. خدا یک نوری رو از ذات خودش جدا کرده، از شجره الهی یک نوری رو جدا کرده، اینو 14 پاره کرده، 14 شعبه قرارش داده، اینو عطا کرده، هدیه کرده، بخشیده است به عالم انسانیت در 14 شعبه و در 14 تجلی به نام 14 معصوم، که امروز روز شهادت هشتمین شعله نورانی ولایت و کرامت و عطیه الهی است. امروز روز شهادت این چنین شخصیتی است. بعد همون روایت رو تمام کنم. نجمه میگوید که فناولته فی خرقه بیضاء، اینو توی پارچه سفیدی پیچیدم، دست موسی بن جعفر دادم، او در گوش راستش از آن گفت، در گوش چپش اقامه گفت، بعد مقدار آب فرات تهنی کش کرد، همه اینها، بعد برگردون گفت خذیه یا نجمه، او رو بستان، فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْعَرْضِ، چون او یکی از حجج الهی در روی زمین است، یکی از حجتها و اولیاء خدا در روی زمینه. این کرامت الهی است. خدا این کرامت الهی رو به انسانها داده تا انسانها بتوانن از فیض الهی، از عنایات خدا بهتر استفاده کنن، بهتر بهره‌مند بشن، بهتر بتونن برخوردار بشن. خدا هر چه رزق و روزی و توجه و عنایت دارد، از طریق همین حضرات معصومین علیهم آلاف و تحییت و ثنا برای انسان ارسال می کند. اگر ما در خانه امام رضا میریم، اگر متوسل به امام رضا میشیم، اگر از او تقاضای عنایت، توجه، شفاعت و هر چه دیگر از وجودات مقدسه حضرات معصومین تقاضا می‌کنیم، چون اینا کانالی هستن که از طریق خدا عنایات الهی به ما میرسد، اینا واسطه‌ای هستن برای دریافت. اگه خودشون هم به ما توجه میکنن به اذن الله است. به همین خاطر عنایات حضرات معصومین دسته و گروه و فرقه جدا نمی کند. به همه توجه می کنند. مهم اینه که دل انسان در خانه امام باشد، دل انسان گره خورده با امام باشد، رفتار انسان مورد پذیرش و توجه و پسند امام معصوم علیه الصلاه و السلام قرار بگیره. اگر بنا باشه رفتار ما مورد پسند او نباشه، او که توجه نمی کند، خدای عزوجلم این بندش رو مورد عنایت قرار نمیده. اما به هر نحوی، به هر گونه ای که ممکن است، این امام، این رهبر جامعه، این کرامت الهی برای بشریت، دنبال این یک نفر از در خانه او بر نگرده، یک نفر در خانه او رو رها نکنه، یک نفر با او قهر نکند، یک نفر از او جدا نشه، چون جدایی از امام و کرامت الهی افتادن در دام گناه، افتادن در دام معصیت است. پیوند با امام، لذا در سیره حضرات معصومین فراوان مشاهده می کنیم در رفتارهای حضرات معصومین، هر کسی هم که یه مدتی از دور و دامنه حضرات معصومین جدا می شده، به یک بهانه ای، هر بهانه جور میشه، امام او رو به سمت و سوی هدایت دعوت میکند. علی ابن احمد وشای کوفی است. ایشون از کسانی است که در دوره امام رضا پیرو مکتب واقفه یا واقفیه شده است. یعنی عده‌ای بودن در زمان امام کاظم به علتهای گوناگون، فرود این بحث پیدا نمی کنم، به علتهای گوناگون بر امام کاظم توقف کردن، زاویه پیدا کردن با امام و رهبر فعلی جامعهشون، بر امام کاظم واقف شدن، متوقف شدن، اونجا یه گروهی تشکیل دادن، گروه انحرافی به نام واقفه. عرض می کنم محضر شما که ایشون از اون افرادیه که در اون گروه قرار گرفته، امامت امام رضا رو باور نکرده، به امام رضا ایمان نیاورده، اعتقاد به امامت او ندارد، یه آدم پارچه فروشی، اهل کوفه است، پارچه فروشی است، یک بار قصد تجارت میکند، از کوفه حرکت میکنه، میخواد بیاد منطقه ایران و خراسان برای پارچه فروشی، بساطش رو مال و تجارش رو جمع میکنه، حرکت میکند برای آمدن. وقتی میخواد بیاد، اون شبی که فرداش میخواد حرکت کنه، یه دختری داره. این دختر بهش میگه بابا تو که میخوای بری خراسان، من یه مقدار پارچه ای دارم، پارچه خوبی است، اینو خودم جمع کردم، خودم بافتم، یا خودش از هزینه پولی تو جیبیش که داشته، خودش اینو، یا از هدیه‌ای که براش آوردن، سهم خودش بوده. گفته بابا این پارچه رو از من بگیر، وقتی رفتی خراسان فبعها، این رو بفروش، وشتر به ثمنها فیروزجن، بر میگردی با سمنش یه انگشتر فیروزه برای من بخر. آقا واقفیه، به امامت امام رضا ایمان نداره به علتهای گوناگون که ایجاد شده، اما حالا داره میاد در دوره امامت امام رضا، داره میاد به منطقه خراسان، خراسانی که امام رضا هم در اونجا ساکن است، در اونجا ساکنه، در اون مدت امامت و حضورش در خراسان. دخترش بهش میگه این پارچه رو جدا بگذار، مال من بفروش، هر چی پولش شد یه انگشتر فیروزه برای من بخر بیار، من اون انگشتر فیروزه رو دست کنم، نماز بخونم، دعا کنم، از پاداش و ثوابش برخوردار بشم. میگه این جوالی که ایجاد کرده بود و پارچه ها و مال و تجارش توش بود، اینو در یه کناری، در یه جیبش، در یه کیسه جدا اینو گذاشت، که با اون مال و تجارش مخفی نش مخلوط نشه، او این مال دخترم است، باید جداگانه بفروشم. آمد تورا از هر کجای ایران که فروش پارچه‌هاش شروع کرد، آخر کارش به خراسانه. این که اونجا رسید یادش رفت این پارچه و این چیزی که دخترش بهش داده. یه وقتی رسید به اونجا، در بعض از فنادق میگه اونجا اجلال نزول کرد، اونجا ساکن شد. وقتی که اونجا ساکن شدم هنوز زمانی نگذشته بود، تا رسیدم دیدم در اون اتاق حاضر من در میزنن. کیه؟ یک کسی وارد شد، یک تعدادی، یکی دو سه نفر از غلامان امام رضا آمدن، هنوز چیزی خودشون معرفی نکردن. اومدن گفتن فلانی علی ابن احمد وشاب. بله. گفت ما آمدیم از شما یه پارچه مناسب کفنی بخریم. یکی از غلامان ما از دنیا رفته، همکارمون از دنیا رفته، میخوام بریم او رو کفن کنیم، اومدیم پارچه مناسبش از شما بخریم. میگه من گفتم فقلت ما عندي، چیزی بیش من نیست، من پارچه ها فروختم دیگه چیزی ندارم. اینا هم برگشتن فمرو، رفتن. چیزی نگذشت ثم عادوا، دوباره برگشتن آمدن. این بار که آمدن با نشانه آمدن، خودشونو معرفی کردن. گفتن علی ابن احمد وشاب. بله. گفت مولای علی ابن موسی رضا یقرأ علیک السلام. مولای من علی ابن موسی به شما سلام میرسونه. تازه میگه فهمیدم اینا از کجا آمدن، اینا از طرف کی آمدن. گفت سلامت میرسونه و بهت میگه که یه پارچه‌ای در یک جوال مخصوصی هست، اینم مال تو نیست، این مال ابنتو که مال دخترته به تو داده، بهت گفته بفروش در مقابلش فیروزتی به ثمنش بخر. ما اومدیم اون پارچه رو بخریم، اینم ثمنش، اینم پولش. میگه تا اینها این رو گفتن تازه فهمیدم بله یه همچه حله ای رو دخترم به من داده بود، این سفارش رو کرده بود. وقتی این رو شنیدم یه لحظه بیدار شدم، گفتم هاوه العلامه، این یک علامت، این یک علامتیست. بلند شدم رفتم اون پارچه رو برداشتم آوردم دادم به اینها، پولش رو گرفتم. گفتم این یه نشانه ایست، من به امام رضا اعتقاد ندارم، اعتقاد نداشتم، این یه نشانه ایست. گفتم فردا بلند میشم میرم خودم پیش امام رضا، لأسألنه عن مسائل. گفتم یه سری سوالهایی که دارم اینا رو جمع میکنم میبرم از امام، از این علی ابن موسی رضا میپرسم، اگر فإن اجابنی فهو هو، اگر جوابم رو داد معلوم میشه او همون امامی است که مدعی امامت هست، او امام برحقه. اما اگر جوابم نداد میفهمم نه خبری نیست. میگه شب سوالمو نوشتم، توی آستین لباسم قرار دادم، فردا صبح بلند شدم رفتم در خانه امام رضا. تو کوچه که وارد شدم نزدیک در خانه امام رضا، دیدم شلوغ، در خانه امام رضا رفت آمدیست، یکی میره یکی میاد. گفتم منو که راه نمیدن تو این شلوغی، رفتم یه گوشه نشستم، گفتم خلوت بشه، خلوت که شد شاید منو راه بدن برم بپرسم این سوالاتمو. میگه یه مقدار نشستم دیدم عده‌ای میان و میرن، وقتی یه مقدار آمدن رفتن، یه بار دیدم یه خادمی از در این خانه بیرون آمد، هی چشم میدوزه تو این چشم افراد، به من که صورت من نگاه کرد گفت علی ابن احمد وشا تویی؟ گفتم بله. یک نامه ای رو به دست من آورد داد، گفت هذه جوابات و مسائل کلتی اندک، گفت تمام جواب مسائلی که تو نوشتی همراده است، اون سوالا جوابش این است، آقا برا تو فرستاده. میگه تعجب کردم، برداشتم، باز دیدم همه اون سوالاتی که من اراده کرده بودم بپرسم، همه اون سوالات امام یکی پس از دیگری جواب داده. گفتم پس او امام است. بلند شدم، اقرار کردم، اعتراف کردم، از اون انحرافم دست برداشتم. گفتم او امام است، اشهد انک ولی الله، تو امام بعد از موسی بن جعفر. امام چون کرامت الهی است، شامل همه میشه. اونی که داره کنار میره، داره انحراف پیدا میکنه، اگر یه ذره تو وجودش هنوز فطرتش بیدار باشه، امام نشانه براش میفرسته، آدرس براش میفرسته، میگه بیا، میگه برگرد، هر کجا هستی تو باید بیای پیش ما، تو مال مایی، تو شیعه مایی، تو دنبال ما باید باشی، چرا دنبال کسی دیگه رفتی؟ تو جای تو در خانه ماست. علی ابن احمد وشایی عیبی نداره، یه مدت خطا کردی، انحراف پیدا کردی، شک و شبهه‌ای داشتی، اما باید از عنایات او توجه پیدا کنه. علی ابن احمد وشا با یک تلنگر برگشت. اما چقدر ماها به سراغ گناه و معصیت رفتیم، چقدر خطا کردیم، این تلنگرها به گوش ما خورده، اما خواب غفلت ما بسیار سنگین بوده، ما رو بر نگردون، بر نگشتیم، بر نگشتیم. چقدر وقتایی که گرفتار شدیم، مریض داشتیم، درد داشتیم، به دنبال درمانش میگشتیم، اون وقت در خانه ابوالفضل و حسین و امام رضا و اهل بیت هی یا امام رضا گفتیم. اما وقتی که این مشکلمون حل شد، از آقایمون، از امامون فراموش کردیم، دیگه یادمون رفته او صاحب ماست، او ولی ماست. امروز هم اینطوره، در دوره غیبت هم این چنین است. چقدر امام زمان به فریاد ما رسیده، مشکل ما را حل کرده، عنایت شامل حال ما شده است، چرا ما با گناه و معصیت، چرا با حرام، چرا با شبهه، چرا با بی‌توجهی غفلت باید دل امام زمانمون رو بشکنیم و بسوزانیم؟ این تلنگر باید برگردان ما رو. ریان ابن سلط کنار امام رضاست، برعکس علی ابن احمد وشاس، میخوادی از خراسان بره عراق تو یک سفر. میگه گفتم برم از امام رضا خداحافظی کنم، بی ادبی است من جا بذارم برم با امامم ودا نکرده باشم. میگه رفتم در خانه امام رضا، همینطور که خواستم برم به ذهنم آمد، گفتم وقتی رفتم برای خداحافظی یه دوتا تقاضا از امام بکنم، دوتا تقاضا کنم. گفتم یکی این که وقتی رفتم میگم آقا یه پیراهنی که درش خودت نماز خونده بودی، درش خودت نماز خوندی، اونو به من بده، تا این که وقتی از دنیا میخوام برم وصیت کنم در اون پیراهن شما منو کفن کنن. گفتم ازش قمیصی رو، پیراهنی رو طلب میکنم، وقتی که من از دنیا میرم وصیت کنم تو اون من رو کفن کنن. نکته دوم، گفتم که من که دارم میرم عراق و نجف و کوفه و اونجا، دستم خالیه، چیزی ندارم. میگم اگر بشه آقای چند درهمی به من بده، من وقتی بر میگردم یه چند تا انگشتر در نجف بخرم، مثلا یه سوغاتی، حالا این تعبیرش از منه، یه سوغاتی بخرم برای چند تا دختری که دارم بیارم. میگه فردا بلند شدم رفتم محضر امام رضا، با او خداحافظی کردم. تو خداحافظی آنقدر جدایی از امام رضا برام سنگین بود، سخت بود، دیگه یادم رفت این اشک و آه و این غم و اندوه فراغ از امام مانع شد من از امام درخواستی کنم. خداحافظی که رو برگردوندم تا اومدم برم، یه بار دیدم امام بر من فریاد زد یا ریان ارجع، ریان برگرد. برگشتم گفتم بله آقا. گفت آی ریان اوما تحب، آیا دوست نداری من پیراهنی که خودم درش نماز خوندم به تو بدم تا در اون پیراهن کفن بشی وقتی قرار از دنیا بری؟ آیا دوست نداری من چند درهم به تو بدم وقتی برمیگردی از این سفرت یه سوغاتی برای دخترات تهیه کنی؟ گفتم یا ابن رسول الله، تو ذهن من بود همین رو از شما درخواست کنم، همین رو از شما بخوام، اما این غم فراق و جدایی از شما اجازه نداد من طلب کنم چیزی از شما بخوام. میگه همون رو به من داد، یه پیراهنی رو من هدیه کرد، پیراهن متبرک خودش رو، یه مقدار درهمی به من داد. بیرون آمدم شمردم دیدم 30 درهم است. بعد برای دخترانم از همون سوغاتی تهیه کردم. امام اینجور به فکر همه شیعیان هست، به فکر همه مسلمانان هست، همه اونهایی که در خانه امام رضا، شاید امام رؤوف گفتن به امام رضا یه سرش همین باشه، یه وجهش همین باشد که هیچ کس در خانه امام رضا ناامید بر نمیگرده. هر کجا هم که منسوب به امام رضا باشه، اسم امام رضا برده باشه در اونجا، همین اثر، همین برکت، همین توجه رو خواهد داشت. روز شهادت امام رضاست، روز توجه ما به ولی نعمتمون به آقا علی ابن موسر رضاست. اونایی که از خراسان بیرون میان هر کجا که میرن احترامشون که میکنن میگن به حرمت آقا امام رضاست، میگن شما بوی امام رضا میدید. همه شیعیان منسوب به این امامن، منسوب حضرات معصومینن. خدایا همه ما گرفتاریم، امام رضا همه ما گرفتاریم. میشه امروز در خانه شما گرفتاری ما حل بشه؟ دو نفر تو نیشابور بودن، بیماری جزام گرفته بودن، فراوان بوده بیماری جزام، درمان نمیشد دیگه، به حدی رسید زن و بچه شون اینا رو از خانه بیرون کردن. اینا آمدن تو کوههای اطراف نیشابور، اونجا زندگی میکردن، یه مدت زندگی کردن با هم، دوتا جزامی اونجا بودن. یه مدتی که شد گفتن حالا یکیمون برگردیم بریم پایین تو شهر ببینیم شاید نظر زن و بچه و اهل و عیال ما فرق کرده باشه، ما رو راه بدن، یه خبری از شهر بگیریم. یکیشون آمد گفت من میرم خبر میارم. آمد تو نیشابور، دید چهره نیشابور تغییر کرده، پرسید چه خبره تو نیشابور؟ گفتن آقا علی ابن موسر رضا از نیشابور عبور می کند. امروز روزیه که امام رضا به نیشابور وارد شده، چهره شهر تغییر کرده به این خاطره. گفتن کجاست؟ گفتن قرار در یک گرمابه و حمامی قروق کردن آقا بره اونجا استحمام کند. گفت کجاست؟ دوید تو اون حمام دنبال این که حمامی جلوشو گرفت، گفت من اجازه ندارم کسی رو راه بدم، ده حمام قروق برای امام رضاست. به اصرار تو یکی از غرفه های حمام خودشو مخفی کرد. وقتی آمد بالا سکوی نشست، اومد خودشو انداخت رو دست سپاهای امام رضا، گفت آقا من گرفتارم، من جزامی هستم، بیمارم، تا امروز شفا ما ندی از اینجا بلند نمیشم. خودش انداخت رو دست سپاهای علی ابن موسر رضا. داره امام رضا که نشسته بود، این ظرف آبی که پر کرده بود همینو بلند کرد ریخ رو سر این بیمار، و این فرد جزام مثل اینکه هیچ مرضی نداشت خوب شد. خوب شد، وقتی خوب شد بلند شد. بعدم امام رضا از اونجا سفر کردن، حرکت کردن بیرون، رفتن اون حدیث سلسله تو ذهب. میگه وقتی از اونجا این آقا خوب شد، دیگه از اون رفیق بالای کوه یادش رفت. رفت زندگیش یک روز، دو روز، سه روز، ساعاتی دید نه این خبر نشد. اون دومی گفت برم ببینم چه سر این رفیقم آمده. آمد در خانه او، احوالی ازش پرسید. گفت من از شما یادم رفت. گفت تو چرا خوب شدی؟ گفت من به دست امام رضا شفا گرفتم. تا گفت که آقای امام رضا کجاست؟ چه شد؟ گفت امام رضا رفت از نیشابور، حرکت کرد، نمان تو نیشابور. گفت پس کجا؟ گفت دستم از امام رضا کوتاست. گفت چه شد؟ به من تعریف کن کجا امام تو رو شفا داد؟ گفت تو یک حمامی آبی بر سر من ریخت. میگه دستشو گرفت، گفت بیا بریم اون حمام به من نشان بده. رفت اونجا، گفت امام رضا کجا نشسته بود؟ گفت اینجا. گفت تو بنشین سر جای امام رضا، با همون سطلی که امام آب بر سر تو ریخ، آب بر سر من بریز. میگه همین کار کرد، او هم شفا گرفت. هر کجا نام امام رضا باشه، یاد امام رضا باشه. یک کسی یه بار میگفت رفتم مشهد، نقل میکرد شب 19 شب 21 آقا چند نفر شفا گرفتن. وقتی برگشت تعریف میکرد، یک کسی گفت اگه یه بار رفتی امام رضا شفا نداد تعجب کن. این که کار آقاست، شفای بیماری کار امام رضا. اما نمیدانم چه مصلحتی بود مثل امروز، روزی برای خودش تقاضای شفا نکرد، از خدا چیزی درخواست نکرد. اون وقتی که آمد، قرار بود وارد اون خانه مأمون بشه، اباسل میگه به من گفت من میرم بیرون که میام، اگر عبا بر سر کشیدم از من چیزی نپرس، اگر عبا بر سر نکشیدم با من سخن بگو، کلمنی و کلموک. میگه بیرون آمد دیدم آقا عبا بر سرش کشیده است. اومد وارد خانه شد، وارد حجره شد، در رو بست. میگه من بیرون تو صحن خانه ایستادم، هاج و واجم چه کنم؟ آقای من گفته با من سخن نگو، اما دلم نمیاد چه کنم. میگه همینطور متوجه بودم، حیران و سرگردان. یه بار دیدم یک جوان و یک فرزند خرد سال، نوجوان و کودکی، دیدم وارد صحن خانه شد. نگاه کردم دیدم اشبه به رضا، به ابیه رضا، دیدم خیلی شبیه آقام امام رضاست. آمد گفتم آقا شما از کجا وارد شدی؟ شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل میکنه، میگه گفتم آقا از کجا وارد شدی؟ تا گفتم، گفت اون کسی که من رو از مدینه تا به اینجا آورده از در و دیوار بسته ام وارد میکنه. میگه آمد همینطور رفت وارد اتاق و حجره‌ای که امام رضا درش بود وارد شد. من از لای در نگاه می کردم، از سوراخ در نگاه می کردم، دیدم آقای تا وارد شد امام رضای بیمار دراز کشیده در بستر، از جا بلند شد، فرزندشو در آغوش گرفت، با هم درد دل می کنند، سخن می گن، حرفایی می زنند، یه چیزهایی رد بدل می شه. ای می بینم امام جواد دست تو جبین و یا تو لباس امام رضا می کنه، چیزی در می آورد. نمی دانم این رابطه چه رابطه ای بود، اما یه وقتی دم همین نوجوان و کودک بلند شد، از در آمد، در حجره باز کرد. من گفت عباسم برو تو زیر زمین یه مغتسل هست، یه ظرف آبی بیار. گفتم اینجا مغتسلی نبوده. گفت من هرچ بهت میگم انجام بده هست. میگه رفتم دم یه مغتسلی هست، برداشتم آوردم، دم آب بدن آقا رو خودم تا اومدم آستینام بالا زدم کمک کنم برای غسل امامم. من گفت تنه حیا عباسل برو کنار، فان معی من یعیننی، همراه من کسی هست که کمکم کنه. میگه آقا رو غسل داد، بعد گفت برو در همان زیر زمین کفنی هست، هنوتی هست، رفتم آوردم، آقا رو کفن کرد، برش نماز خوند، تابوتی آوردم درش گذاشت، در این تابوت. میگه من متعجبم، یک بار نگاه کرد به آسمان، سقف خانه باز شد، یا تابوت به سوی آسمان میرود. دویدم جلوی جمعیدین امامش مجواد، گفتم آقا الان مأمون میاد بلا بر سر ما میاره، تو این تابوت رو کجا فرستادی؟ میگه گم عجله نکن، بر میگردد هر امامی و پیغمبری از دنیا برود، بین او و وصیش جمع میشه، شاید او رو بردن برای ملائک. بعد میگه بعد چند لحظه دوباره برگردون آورد، گفت عباسل حالا برو به این طاقی بگو بیاد هر کار میخواد بکنه، امام غسل داده و کفن کرده و آماده. اما دیدم نه، الان که برگشته هیچ اثری از اینها نیست.